دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند روی چهره ما هست.
باز سکوت فریادت، هنوز 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 لبز زمین نرفت از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر. دست شب را بگی، سوی فردا ببر، لحظه ها رو با آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، من فرشید منافی ام. رادیو پسفردای شماره 779 رو میشنوید. میخوایم راجع به همه مذاکرات اتمی ایران و جهان، از سعدآباد تهران تا هتل کوبرگ وین حرف بزنیم. خب همونطور که همتون دیگه در جریانین، اگه خبرها رو پیگیری کرده باشین، رادیو فردا رو گوش داده باشین، تا الان رسیدیم به روز آخر مذاکرات هسته‌ای و دوباره توافق قبلی که تو ژنو صورت گرفته بود تمدید شد. حالا سعید هم اینجاست، ببینیم خبرهای حاشیه‌ای چی داره از این مذاکره. سعید چه خبر؟ سلام.
والا سلام. یکی از مهمترین مسائل تو مذاکرات امروز سرعت بوده، اینقدر همه چیز سریع اتفاق افتاده بوده که خبرنگارا رسما گیج گرفتن.
یعنی چه جوری؟ چطور اینو میگی؟
مثلا خبرنگارا میدیدن آقای کری و لاوروف تشریف بردن تو اتاق واسه مذاکره، بعد یهو نیم ساعت بعد میدیدن لاوروف توی اتاق دیگه است، داره با وزیر خارجه فرانسه صحبت میکنه، بعد کری توی اتاق توی مثلا لابی داره با خانم اشتون حرف میزنه.
عجب. من الان شنیدم سعید، شنیدم خنده های آقای ظریف خبرساز شده بود. آره
کلا آقای ظریف در هر تصویری که دیده شده تو این مذاکرات در حال خندیدن بوده. حالا احتمالاً دارن تحقیق میکنن که ببینن ایشون چیز خاصی زده بودن که فاز خنده گرفتن، یا اینکه احتمالاً دیپلماسی خنده
رو. آره این ملاقاتی که میگن روی باند فرودگاه صورت گرفته چیه ماجرا؟
بله اینم ظاهراً آقای سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان هم داشتن از وین رد میشدن، یه توکه با هواپیما رو نشوندن تو فرودگاه وین و آقای کری هم اونجا رفتن ملاقات ایشون.
بله کلا قرار بوده همه چی خیلی سریع و هیئتی باشه تو مذاکرات ظاهرا.
در ضمن یه سری عکس هم از آقای ظریف و آقای عراقچی خیلی معروف شده که وقتی تو جلسه بودن یه توکه اومده بودن تو بالکن اتاق مذاکره. آره. و خلوت کرده.
آره من فیلمشو دیدم. بله. واقعا توی فیسبوک بچه‌ها شیر کرده بودن. بله. چیکار می‌کردن راستی اونجا؟
والا نمی‌دونم، شاید اومده بودن یه سیگاری چیزی بکشن شریکی بالاخره پک تو پک، یکم خستگیشون در بره بالاخره. بله سخته مذاکره. بله
چه شود
همه شب خوچردید، هی دویدیم هی زدیم تو به اوج رسیدیم. یه سموم دردا توی سرما گرما پلی ساختیم.
شاعرمون طبق معمول هر هفته شعر سروده. شاعرمون این هفته سروده کسی هست که بدون مذاکراتشون چی شد، پشت درها تو اتاق مباحثاتشون چی شد، هی میرن پشت درها کارا رو راست و ریس کنن، بعد میان میگن خوبه ولی بازم باید کار بکنن، میزنن تکنیکای مذاکراتی به رقیب سر هر تبصره‌ای کلکلای عجیب غریب، یکی نیست بگه بابا در نبود مذاکره با چک و فوش و لگد آدم میخواد کجا بره، جاش که فرقی نداره خواستگاری یا تو قفس، ما مذاکره گریم، حرف میزنیم با همه کس. با تشکر شاعر مذاکره گرمون، موضوع برنامه این هفته هم طور که متوجه شدید درباره مذاکره و مباحثه و بحث و گفتگو این حرفاست. شما هم اهل بحث و گفتگو هستید؟ اگه اهل گفتگو اینا هستید پاشید به سر میز مذاکره آقا تا با هم سنگامونو وا بکنیم دیگه. فقط یادتون نره برای شرکت در این مذاکره دستگاه پسفرداگیرتون هم بیارید با خودتون، ساعتش هم که میدونید دیگه، هر شب ساعت 9 شب به وقت ایران.
بیانیه شماره 779.
بدانید و آگاه باشید که وقتی قدمای قوم گفتند انداختن یک سنگ توسط یک دیوانه در داخل چاه باعث می شود که هزار تا عاقل بالای اون بالا بالاها، هزار تا عاقل بالای در چاه جمع شوند و هی توی سر خودشون بزنند و کاری از دستشون بر نیاید، احتمالاً قدما منظورشان از چاه پرونده هسته ایران بوده است. لکن نمی دانید چقدر این چاه پرونده اتمی چاه عمیقی است، وگرنه شما از ترسندگان می بودید. امضا از دست دیوانه های سنگ به دست بالای چاه وایساده فراری های رادیو پسفردا. مردمی که تو شهرهای بزرگ مثل تهران و اصفهان و شیراز و مشهد و تبریز و اینا زندگی میکنن خودشون میدونن چی میشه که هوای شهرشون آلوده میشه. الان ببینید وزیر نفت چی داره میگه در این رابطه، شاید حرف تازهی توش باشه.
آلوده تهران بخشش این است که ما خودروهای غیر با استاندارد داریم مصرف میکنیم، معاینه فنی نشده داریم، با مصرف گاز و مصرف بنزین خیلی بالا داریم مصرف میکنیم، کارخانه هایی داریم که دارن سوختای بد مصرف میکنن، همه این چیزا میاد میشه آلودگی.
بله، ما که اصلا نمیدونستیم این مسائلو. شما میدونستین؟ اگه میدونستین پس چرا میرفتین خودروهای غیر استاندارد میخریدین ها؟ چرا؟ ما همینجا از طرف همه مردم کشور، از همه مسئولین بابت آلودگی هوا معذرت میخوان، عذر میخوان، ببخشید تو رو خدا بابا شما ماشین رو برمیداری میای میری هینا هم گاز میدی میری این ور میری اون ور گاز میدی میری این ور اون ور، بعد میذاری میری خونه، این مسئول بیچاره بعد بیاد تنهایی بیاد هوا رو تمیز کنه، خب اونم که کار سختیه، مسئولم خب بیخیال میشه هوا میشه اینی که هست، نکنین این کار رو دیگه. هوا کثیف کنه غیر استاندارد.
سیستم باور کردی مذاکرات و این همش سر کاریه بابا.
بله خب نظر خیلی البته این شکلیه. همونطور که میدونید و گفتیم بعد از یک ماراتون مذاکراتی دیگه، مذاکرات اتمی ایران و جهان تمدید شد تا 7 ماه دیگه. حالا این هفته هم ما خیلی مذاکره کردیم، ولی شیخ حسن چند روز پیش نکته‌ای رو درباره مذاکره و تعریف اون تو سیاست خارجی گفته بود که ظاهرا خیلیا داخل نظام بهش اعتقادی ندارن.
در دنیای سیاست خارجی دنیای دو طرفه است، به هر حال ما یک طرف نیست که ما تصمیم بگیریم، به هر حال عقد دو طرفه است، این طرف و اون طرف با هم باید به یک نقطه برسن.
بله، الان اگه شما همین تعریف رو ورداری ببری پیش یه سری از عناصر رگ گردن باد کرده این نظام، همینو مصداق توهین به مقدسات و پاره کردن عکس امام میدونن. این عزیزان معتقدن که اون طرف مقابل باید بیاد به دست و پای ما بیفته و التماسمون کنه تا ما باهاش توافق کنیم، و همون نگاه هم هست که پرونده هسته ایران رو رسونده به اینجا دیگه. ما همینجا آرزو میکنیم ایران از زلزله و طوفان و سیل و دیگه آدمای تند خصوصا در امون باشه، چون دیگه فکر میکنم بسمونه به خدا، هر چی از اینا کشیدیم بسمونه والا. و هستیم همه شمایی رو که تا خود امروز یلنگ پا وایساده بودین ببینین نتایج مذاکرات هسته‌ای چی میشه، بالاخره این ایران و غرب سر مسائل هسته‌ای آشتی میکنن، به نتیجه میرسن یا نه. ماجرا هم که ظاهرا حالا حالاها کجداره. من فکر کنم پشت صحنه مذاکرات هم کارگردان‌ها و تهیه کننده‌های این سریال‌های ترکی هستن که هر کدومشون 3000 قسمت طول می‌کشه، آخرام معلوم نمیشه که کی تو کار کیه. خسته نباشید، در هر صورت صبرتون زیاده، انشالله زیادتر هم میشه. به قول کیوسک، با تو شکست همیشه نتیجه مذاکرات. حالا این تو نمیدونیم چی.
میخوای پاشو بیا، دوست نداری ورد و برو، برام دیگه فرق نداره اومدن و رفتن تو. با تو شکست همیشه نتیجه مذاکرات، شادی های انگوش شما سپرده شد به خاطر. چرا من ساکتم؟ آخه نمیذاری حرف بزنم. اگه بخوام چیزی بگم باز این در اون در بزنم. یه حرفای مهمی بود که الان دیگه یادم نیست، در مورد تو بود و من، ولی دیگه مهم نیست.
هستی با جوک و خنده تو یک برنامه با حال و زنده. نمیدونی که بازی چند و چنده، بازم پنج تا میاد راه و میبنده. کریم گفت تا زری خالی میبنده، میخواد بمبو به ناف ما ببنده. اشین میگه ننه، خدا گواهه، شاید دیشال بدبخت بیگناهه. کریم میگه یکی من چند بیاره، پوتین واسه همه حرف در میاره. تو میدونی که این چندم نشسته که نقل محفل ما گشته هسته. اشی میگه که دیگه گشته خسته، بیا این آخری با چند تا بسته ببندیم و سر و تش هم بیاریم، یه اسم واسه فضامون بذاریم. اگه آبی برای ما نشد گر، برای تو که نانی شد فراهم.
به به، آورین به سیاوش. روش‌های مذاکره، مروری بر تکنیک‌های ضرب فنی حریف با استفاده از زبان و صدا. این مذاکره و گفتگو در هر شرایطی که باشن، در هر سطحی که برگزار بشن، یه سری تاکتیک‌های خاص دارن که طرفین مذاکره سعی می‌کنن اونا رو به کار ببندن تا بتونن منافع خودشونو تأمین کنن. یعنی حالا چه مجلس مذاکره برای آشتی دادن چه می‌دونم دو تا باجناق باشه، چه مذاکرات سران کشورها باشه، در هر صورت راهی که طی میشه برای به سرانجام رسوندن این مذاکرات یکی‌ان، تقریباً یکی‌ان. اگه میگید نه ما توجیهتون می‌کنیم امشب، البته با مذاکره ها، نه با چیز دیگه‌ای. روش شناسی مذاکراتی با نگاهی به مذاکرات صورت گرفته بین خاله جون و دایی جون تا اشتون بانو و آقای ظریف. روش اول، روش شیطانی. سامی جان بابا، با این موزیک من چجوری راجع به مذاکره حرف بزنم؟ با این موزیک فقط من بغیر بدم الان چیه وضعیت؟ چیه وضعیت؟ تکلیف من مشخص کن، تکلیف ملت شنونده هم مشخص کن. این چه وضعیتی آقا؟ ما الان داریم گفتگو کنیم، چه گفتگویی آخه؟ تو این روش مذاکره کننده خیلی شیطونه، این سامیه. چون میاد خیلی زیبا و شیک به طرفش القا میکنه اون مذاکره کننده، میاد خیلی زیبا و شیک به طرفش القا میکنه که اون موضوع مورد بحث براش اصلا اهمیتی نداره، در حالی که در واقع اینطوری نیست و اون مسئله و موضوع خیلی هم براش مهمه. ایشون باید کاری کنه که اون طرف مذاکره باور کنه که این مسئله براش بی اهمیته و این خودش خب به خودی خود کار هر کسی نیست. بعد تو همین عین خیلی ظریف اون مسئله رو هم بگنجونه تو لیست توافقات و اوکیش رو بگیره و بعدم بره دور افتخار بزنه که گرفتم اون چیزی رو که میخواستم بگیرم. اما تا این دوستمون هم به اون چیزی که میخواسته رسیده و هم اینکه یه لقب برای خودش درست کرده و اونم شیطانه، که حالا میتونه به شیطون بلو هم تغییر پیدا کنه. مبارک باشه ایشالله هم شیطون شدنتون هم اوکی گرفتنتون در مذاکرات و گفتگوها و مباحثات. روش دوم، روش تهاجمی. البته اینو بگم، این مدل مذاکره برای اونای خوبه که همچی کفشون پر باشه، یعنی در این تاکتیک دوست مهاجممون در ظاهر و از نظر ما و شما میاد برای مذاکره ولی از نظر خودش میاد بعد مقاتله، روش تهاجمیه دیگه. بنابراین با ارزیابی درستی که از قدرت خودش و نقطه ضعف‌های حریف داره یه چند تا حمله ایزایی میکنه به حریف و تیکه تیکش میکنه جوری که اون از شدت حمله مجبور میشه زمین مذاکره رو ترک کنه. بنابراین اگه خیلی ورزشی فوتبالی هم به ماجرا نگاه کنیم میشه 3-0 دیگه، دقیقاً اینجوریه. اینجاست که باید گفت ای دوست مهاجم توپ پردار کف پر، پیروزیت مبارک. بله، فقط یاد اون باشه یه وقت با شما مذاکره نکنیم خدای نکرد و حوصله حملات شدید حریف رو نداریم دیگه والله.
یه بار یکی از دوستای من که ماشاءالله خیلی وضعشون توپه و تو دم و دستگاه دولتی هم حسابی دست و بالشون بنده، میخواست برای سرگرم شدن بره توی شرکتی استخدام بشه تو حوصله‌اش تو خونه سر نره. رفته بود پیش مدیر عامل شرکت و طرف با به گفتگو رو باز کرده بود و کلی قپی اومده بود که شرکت من فلانه و بهمانه و من کارمند اینجوری میخوام و کارمند اونجوری نمیخوام و نمیتونم اینو تحمل کنم و اصلا اونو قبول نمیکنم، که دوست مام نامردی نکرده بود و یه شمه ای از روابطی که داشت و اموال و کارخونه های خانوادگی رو برای آقا تعریف کرده بود. من که اونجا نبودم ولی دوستم میگفت آقای آخرش یه فرم استخدام دیگه آورد که خانم شما باید منو استخدام کنین، فقط یه زحمتی بکشین قرار دادم و 3 ماهه نبندین، قول میدم رو سفیدتون کنم. بله، اینه که تو این روش حواستون باشه باید حسابی پر باشین تا بتونین طرفو له کنین، وگرنه حسابی آبروریزی میشه.
و اما آقایون، خانم ها، دختر خانم ها، آقا پسر ها، حاج آقا جنتی در خطبه های نماز جمعه به یک مبحث خیلی خیلی جدید و تا به حال مطرح نشده پرداختند و گفتند
فتنه و فتنه‌گر کیه که امروز داره وضعیت فعلی جولان میده؟ اینا که امتحانش دادن همین فهمیدن که اینا عمال بیگانه هستن، دیگران هم کف زدند و سود کشیدند و تحسینشون کردند و آفرین گفتند. خب حالا سزاوار چیه که این پست ها به دست اینا بیفته؟
بله، فتنه همون کلمه جدید است. فتنه، فتنه گرا، وای 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 با چقدر موجودات جدید و ترسناکی هستن این فتنه گرا. ما گاهی وقتا فکری میشیم قبل از اختراع کلمه فتنه توسط آقاشون این حاج آقا جنتی و دوستان چی داشتن بگن ازن. البته حاج آقا جنتی فقط درباره فتنه حرف نزد، یه تشکرم از بعضیا کرد.
من تشکر میکنم از مجلس که استقلال خودشان نشون داد، اعتراض کرد و قبول نکرد و رأی نداد برای اینکه ارتباط با فتنه داشتن.
و منم از جانب مجلس خواهش میکنم آقای جنتی، خواهش میکنم، وظیفه‌مون بود. فقط ما پیش بینی میکنیم که اگه آقای فرهادی هم این هفته تو مجلس رأی نیاره، خود حاج آقا جنتی هم دیگه اگه معرفی بشن به عنوان فتنه‌گر رد صلاحیت میشن، چون معلوم میشه مجلس کالیبرشو تنظیم کرده رو فتنه و فتنه‌گر، ولکن ماجرام نیست دیگه. البته حاج آقا جنتی برای شیخ حسن روحانی هم یه نصیحت‌هایی داشته انگارا.
آیا اون مقام بالایی که اینو معرفی میکنه خودش اینجور فکر میکنه؟ پس تجدید نظر بکنه در فکرش. اگر مشاورینش به او هی میگن، مشاورینش عوض کنه.
احتمالاً اگه شیخ حسن به این پندهای این پیر توانا عمل کنه که هوچ، ولی اگه نکرد شیخ حسن جان دیگه بالاخره میدونی گذر پوست به دباخونه شورای نگهبان میفته، این 4 سال ریاست جمهوری تموم میشه، دوباره میخوای کاندید بشی، اون موقع حاج آقا جنتی همچین مهر رد صلاحیت نگری رو می...